أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام له عليه السلام. ففيه علة تسمية شبهة ثم بيان حال الناس فيها. وإنما سميت شبهة شبهة لأنها تشبه الحق. بسیار خرسندیم از این که به حمد الله باز هم چون این توفیقی است که میهمان سخنان بی بدیل و گسترده وجود نازنین امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان امیر المؤمنین باشیم و بهره ببریم از نهج البلاغه حضرت. خطبه 38 و انشاءالله توفیق باشد خطبه 39 که امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. اما قبل از ورود به این خطبه من لازم می دانم با توجه به این که در نوبت قبل حالا به هر دلیلی نسخه‌ای که دست من بود نسخه فعلی نبود و اون مصححی نبود که من همیشه از اون نسخه استفاده می کنم، لذا یه عبارت حذف شده بود و یه عبارت از خطبه 37 جا به جا که از نظر من صحیح نبود در اون نسخه. من به سرعت همون دو عبارت رو دوباره میخوانم و خدمت دوستان بازگو میکنم که خواندیم در این خطبه. امام فرمود و قلت بالامره نفشلو، من مسئولیت پذیری کردم، برخواستم، قیام به کار کردم هنگامی که دیگران ضعف نشان دادند و شانه خالی کردند. و تطلعت حين تقبع و من اشراف خودم رو نشان دادم، به صحنه آمدم، ظاهر شدم هنگامی که دیگران تقبع. فعل تقبع از ماده قبع، قبع به معنای قبضه، تقبع به معنای فرو رفتن در چیزی. تقبع القنفز ازا ادخل رأسه و پی جلده، هنگامی که خار پشت سرش رو فرو میکنه تو جلدش اینو میگن تقبع. به همین خاطر معادل این در پارسی میشه سر در لاک خود فرو بردن. من به صحنه آمدم، آشکار شدم هنگامی که دیگران بنابر عافیت اندیشی، مصلحت اندیشی سر در لاک خودشون فرو برده بودند و هیچ حرکتی و نشاطی در اونها دیده نمی شد. و نطقت و حین تعتعو، و من به سخن در آمدم، لب باز کردم هنگامی که دیگران تعتعو از ماده عتع به معنای تردد در کلام، وقتی کسی یارای سخن گفتن درست ندارد، لکنت داره، کلامش دقیقا جاری نمی شود و منعقد نمی شه، این تعتعوست که به اصطلاح مجرد اون، ثلاثی مجرد اون عتع است. به همین معنا کسی که کلام او کافی نیست، من عین او حسر، توانایی نداره، قدرت گفتن نداره به شکل طبیعی یا غیر طبیعی. و نطقت، من لب باز کردم به سخن هنگامی که دیگران لب فروهشته بودند و سخن نمی گفتند، یا از سر این که جهل داشتند، علم نداشتند بگفتند، یا اینکه توانایی، شهامت و قدرت سخن و کلام در اونها وجود نداشت. و مضیتُ بنور الله حین وقفوا، و من در پناه نور خدا حرکت کردم هنگامی که دیگران ایستاده بودند و توقف کرده بودند و تکان نمی‌خوردند، اما من پویا و جویا در پناه هدایت الهی به کار خویش پرداختم. این رو لازم دیدم که تذکر بدم نسبت به خطبه 37 که گذشت. شروع میکنیم آنچه را که الان خدمت عزیزان خواندیم. خطبه 38 چنین آغاز می شود که در این خطبه فیه عنوان اول اینه فیه علت و تسمیت شبهه شبهه. در این خطبه امام توضیح می دهند که چرا شبهه را شبهه می گویند. سپس بیان حال مردمان می کنند و پاره از خصوصیات اجتماعی مردم، دیدگاه های مردمی. امام فرموده نما سمیت شبهت و شبهتن، به درستی که شبهه شبهه نامیده می شود، لأنها تشبه الحق، چون شباهت به حق می برد. بسیار نکته ظریف دقیقی رو امام اینجا مطرح می کنند که فوق‌العاده است، یعنی خطبه 38. حالا این هم قطعا بخشی از یه خطبه وسیع تر امام بوده است که مرحوم سید رضی این رو کوتاه در اینجا نقل می کنند با عنوان 38. امام می فرمان که اولا خب ما یه امری داریم به نام شبهه. به چه چیزی شبهه می فرمایید؟ اصلا چرا شبهه را شبهه می گویند؟ یه تقسیمی داریم که امور رو سگانه تقسیم می کنیم. میگیم الامور و ثلاثه، اینو در صحبت معصومین و ائمه علیهم السلام میبینیم. امرون بینون رشدهون فیاد تبع، یه اموریست بسیار روشن، بین، آشکار، انسان هیچ تردیدی در حقانیتش، مسلم بودنش ندارد، فیاد تبع، باید تبعیت کنه، انجام بده، به وظیفه بردازد. امرون بینون غیهون فیاش تنب، یه اموری هم که خطا بودنش، اشتباه بودنش، غلط بودنش درست است، انسان باید اجتناب کنه و فاصله بگیره از این امور و خودش رو آلوده به چنین مسائلی دامن آلوده نکند. این شد دو. اما بعد امام می فهمن یه اموری شبهاتون بین ذالک، یه اموری مشتبه بین اون حق و بین این باطل، بین اون غی و بین این رشد. این هاست که خیلی مشکله. این تقسیم رو از زبان معصومین داریم. حالا بر اساس اون تقسیم و بر اساس اون چه در ذهن مبارک عزیزان است، امیرالمؤمنین به زیبایی میفرمایند شبهه یعنی چه؟ یعنی آن که تشابه به حق پیدا میکنند. اساسا کلمه شبهه از ماده شبهه میاد و از ماده شباهت و از ماده تشابه. شبهه را شبهه میگویند به تعبیر حضرت، اون که لغت همینه، چون امری است که شبیه نمایی به حق میکند و حال این که حق نیست و حق بودن آن هرگز مسلم نیست. در ماجرای گاو بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره خاطر مبارکتون هست که بالاخره خطاب رسید که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتن، اگر میخواد این جرم شناخته بشه بدانید قاتل کیست، خدا میفرماید گاوی رو بکشید، چنین کنید، اون چنان کنید. اینها شروع کردن بنی اسرائیل با موسی به چانه زنی که این گاو چی باشه، رنگش چه باشه، سنش چه باشه، مدلش سال چند باشه. بالاخره اینا شروع کردن با جناب موسی از سر چانه زنی در آمدن و به تعبیر دوستان همون ایرادات بنی اسرائیلی رو مطرح کردن. دیگه وقتی کار به پایان رسید و خواستن عذری بیارن که حالا چرا ما اینطور کردیم و چنان کردیم، گفتن ان البقره تشابه علینا، مشتبه شده بود امر بر ما، معلوم نبود که ما چه گاوی را باید قربانی کنیم، امر بر ما مشتبه شده بود، شبهه شده بود. این تشابه ریشه شبهه است، یعنی شبهه، تشابه، مشابهت. به شبهه شبهه میگویند چون تشابه به یه امر حقیقی و واقعی از حقایق میکند با حالی که حقیقت مسلمی نیست. دقت فرمودید؟ پس خیلی حساس است. یعنی هنگامی که شما امر حق مبینی را میشناسید که حقیقتی است از حقایق، بسیار عالی، چه لذتیه که انسان دیده حق شناس داشته باشد و حق بین داشته باشد. گاهی یه امری است که میدانید این کاملا باطل و نارواست، براتون مسجل و مسلم، عزمتونم جزم کردید که گیرش گردش نگردید. خیلی فوق العاده است. چقدر این زندگی موفق است انسان که حق و باطل را میشناسد و بر اساس اون تشخیص عمل میکنه، تو زندگی پاکیزه زندگی میکنه. اما یه اموری است که اینها دقت بفرمایید حق نمایی میکند اما حق نیست، اما شباهت به حق میزند، به گونه‌ای که کار بر مردم اشتباه می‌شود و ممکنه انسان‌ها گمان حق ببرند به یه امری که حقانیت آن مسجل نیست. حالا به چه گونه‌ای اینو ناچارم توضیح بدم بعد خدمت عزیزان سخن امام رو وارد بشیم. ببینید شما از دیرباز یه عناوین و موضوعاتی بوده است که اگر کسی میخواست باطلی رو به خورد جامعه بده، اگر میخواست یه امر غیر شایسته ای رو به جامعه تحمیل کند و مردم رو به سوی اون دعوت کنه، از این عناوین استفاده میکرد و به تعبیر روکشی مهیا میکرد برای اینکه بپوشاند چهره ای را که زیبایی و شایستگی ندارد و بعد به شکل تزیین شده یه چیزی رو به جامعه نشان بده. اولین جای شما این مسئله رو میبینید کیه؟ کار خود شیطان. اساسا شیطان در سوره مبارکه تفسیریمون در شبهای جمعه اشاره کردم، اساسا شیطان تزیین میکند، تصویل میکند، یعنی شیطان یه امر نازیبا را پوشش زیبا بران میکشد به خورد جامعه میدهد و مردم فریفته میشن، فریب میخورن و گمان میکنن این کار خوبی است. تحسین میکند امر قبیح را، یعنی یک کار زشت را زیبا نمایی میکنه با تمام رندی ها، با تمام خصوصیات و تزویرهایی که میداند این کار را انجام میده شیطان. کار شیطان اینه، تسویل، تزیین، اقوا، فریب. خاطرتون هست آیه شریفه وقتی که شیطان به آدم و حوا خواست بگوید که بالاخره از این درخت بخورید، چه گفت به اینها؟ گفت انی لکما لمن الناصحین، من قطعاً چیم؟ خیرخواه شما هستم. همیشه عزیزان خیرخواهی امری است که گروهی ادعا میکنن برای رسیدن به مقاصدشون. مقصد باطلی دارن اما پوشش خیرخواهی، نصح، نصیحت رو میکشن روی این خواسته باطلشون، بعد مردمان رو فریفته میکنن و مردم تسلیمشون میشن. این میشه چی؟ میشه شبهه. یعنی بگونه ای الان دارن این مطلب رو مطرح میکنن که هم مشتبه شد بر آدم، آدم گفت خب پس بنابراین این ناصح ماست، پس ما بپذیریم حرف اون رو. بپذیرفت. دین و دینداری، دیانت و دینورزی، عنوان دینداری و تدین و تشرع و دین نمایی و تقدس عناوینی بوده است که در طول تاریخ ایجاد شبهه می کند. یعنی بسیاری از کسان به بهانه نام دین و تدین و دینداری چه می کنند؟ خواسته های نامربوط خودشون، ناپسند خودشون رو عرض به خدمت حضرت عالی، پوشش دین و دیانت و تشرع بر اون وارد می کنند و بالاخره فریب به دنبال اون می آید و به خواسته های این چنینی خودشون می رسند، جامعه رو اغوا می کنند. انسانیت، اخلاق، پناه به خدا می بریم. یعنی هر آنچه که از حقایق ناب به زندگی انسان هاست میشه پوشش و روکشی و عنوانی برای اینکه زشتی ها، قبائح، اباطیل زیر اون پوشیده شود و انسان ها و گروهی از اغواگران به خواسته های خودشون برسن با ایجاد تشابه، با شبهه افکنی از این باب بر انسان ها. این در طول زمان و تاریخ شکل های مختلفی داشته است. همون نصیحت و نصح و خیرخواهی که عرض کردم، دفاع از انسان ها، دفاع از مظلوم، دفاع از جامعه و طبقه رنج دیده، از طبقه کارگر. مگر شعارهایی که مارکسیست در آغاز ظهور خودش در دنیا داشت چی بود؟ مگر غیر از اینها بود؟ دفاع از طبقه رنجبر بود؟ کارگر بود؟ چه بود؟ بعد ماهیت و نتیجه اون چی شد؟ شبهه افکنی بود، یعنی جامعه رو به این اشتباه و شبهه بیفکنن. دفاع از آزادی، از آزادی انسانها. زشترین قبائح رو امروز در دنیا میبینید قانونمندش میکنند، از مجالس دنیا میگذرونند، قبیحترین اعمال و زشتی ها رو، اما روکش چی براش میپوشونند؟ آزادی مسلم و آزادی حقوق انسان ها و دفاع از حقوق مسلم خودشون انسان ها و غیره و غیره. و بحث حقوق بشر مطرح میشه، بحث آزادی مطرح میشه، بحث دفاع از حقوق زنان مطرح میشه و تمام اینها اون چیزیست که امیرالمومنین تو کلام خودش به زیبایی دارد میفرماید. فرمود و انما سمیت شبهت و شبهتن، شبهه را شبهه میگویند، لعنها تشبه الحق، به به دلیل این که شبهه شباهت به حق میبرند با حال این که حق نیست، با حال این که حق نیست اصلا. خب حالا در فضای شبهه و شبهات مردم دو گروه هند. یه گروهی هند که از شبهه به سلامت برون میان، اما یه گروهی هند که در شبهات گرفتار می آیند. امیرالمومنین تقسیم رو اینطور می فرماید: فاما اولیاء الله، اما اولیاء خدا، فضیاءهم فی حل یقین. اما اولیاء خدا ضیاء نور و روشنی که اونها در فضای شبه و شبهناک دارند یقینه. اینها به برکت یقینشون چنان نوری دارن و نوریتی نورانیتی دارن که چشمشون تیزبین روشنبین در فضای روشن، هیچ امری براشون مشتبه نمیشه و کاملا به سلامت از شبهات برون می آیند. فضیاءهم فی حل یقین. دقت بفرمایید، هنگامی که عزیزان علم و ایمان در وجود انسان به یه بلوغ قابل توجه و نصابی میرسد، نتیجه ایمان والا و علم جامع و علم قابل توجه اینه که انسان تیزبین است، نور دارد، ضیاء دارد، العلم و نورون، با نور و نورانیت کاملا میبینه حقایق رو و تشخیص میده حق رو از باطل، زشت را از زیبا، حسن رو از قبیح، و امری نمیتواند برای او شبهه داشته باشه. چقدر زیباست این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، انت تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، کسانی که ایمان آوردید، انت تتقوا الله، اگر تقوای خدا داشته باشید، یجعل لكم فرقانا، خداوند سبحان چه میکند؟ به شما فرقان میدهد. یجعل لکم فرقانا، میتونید تمیز بدید، حق را از باطل تشخیص میدید در پناه تقوا، دیگه امر بر شما مشتبه نمیشه و تشابه براتون پیش نمیاد، کاملا روشن و شفاف. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این همون نوری است، عامل تفریقی است که از برکت تقوا و اوج ایمان تو وجود انسان میاد و انسان تمیز میده بین حق و باطل را، روشن میشه براش امور. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، العلم نور، یغزف الله فی قلب من اراد ان یهدیه. اون علم به معنای واقعی اون نوری است که خدا تو قلب انسان میندازه و انسان به برکت این نور میبیند حق را از باطل، اسکن میکنه، امرای میکنه انسان موضوعات را، کاملا تشخیص میده، درون رو میبینه، به روشنی راه را از چاه، حق را از باطل میفهمد. اسم این میشه چی؟ میشه یقینی که امام میفرماید. پس انسان ها دو گروه هستند در فضای شبهات: شبهات فکری، شبهات اقتصادی، شبهات سیاسی، شبهات اجتماعی، شبهات اخلاقی، تمام این موارد. تو این شرایط و اما اولیاء الله، تعبیر امیرالمومنین اولیاء الله، با توجه به اینکه میفهمد و اما اعداء الله و اما اعداء خدا، مشخص میشه مراد از اولیاء الله یعنی کی؟ یعنی دوستان الهی، اونهایی که میان در سایه دوستی و محبت خدا قرار میگیرن، اونهایی که با محبت خدا زندگی میکنن، اونهایی که محبت الهی در جانها و وجودشونه، در مقام فکر و باور و قلب و عمل در مسیر دوستی خدا حرکت میکنن، ولی خدا میشن، اولیاء خدا میشن. اینها فضیاءهم فی حل یقین، اینها مشکلی در فضای شبهه ندارن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اینها یقین دارن، اینها یه علم و ایمان والا پسندیده ای دارن که به برکت نور یقین و ایمانشون و علمشون تشخیص میدن و اینها کسی نمیتواند اینها رو فریفته کنه، نمیتونه دوغ رو دوشاب کند، نمیتواند اینها رو بیتار و دامپزشک رو به جای پزشک به اینها معرفی کند، اینها کاملا میدانند، اینها مطلع رو میفهمند، طلا رو هم میفهمند، اینها خزف رو میفهمن، صدف رو هم میفهمن، کسی نمیتواند اینها رو فریفتشون کند و فریبشون بدهد. و دلیل هم سمت الهدا، یکی این که اینها یقینی دارن، یه ایمانی دارن، یه از برکت ایمان و علم که انسان در شبهات گرفتار نمیشه، تیزبین، واقع بین، روشن بین. دوم و دلیل هم سمت الهدا، اینها دلیل دارن، راهنما دارن که راهنما اینها سمت الهداست. سمت یعنی طریق، راه. سمت یعنی مسلک، روش. دو معنا داره کلمه سمت. این سمت عربی است. کلمه سمت سین میم ته تی دو نقطه به معنای طریق راه یا به معنای مسلک و روش. و دلیل هم سمت الهده ها، و دلیل اینها و راهنمای اینها طریق هدا و روش و مسلک اهل هدا است. ببینید کاربردی بگیم خدمت دوستان، وجود ما را که امیر المومنین میخوان بفهمن که شبه هست، شبهات پیش میاد و مشکل شبه اینه که یشبه الحق، پهلو میزند به حق، یعنی به گونه شبه میاد خودش رو در قالب حق میخواد نشان بدهد. همین مثال هایی که زدم خدمت دوستان، مثال هایی که زدم، نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، وقت رو بگیرم محضرم بارکتون. راه برون رفت از شبهه چیست؟ یک یقین، یعنی ایمان جدی و علم پسندیده و شایسته. هنگامی که انسان از برکت علم و ایمان به یه یقین و به یه باور درست روشنی میرسد، تیزبینی یقین و ضیاء یقین به تعبیر امیرالمومنین تفکیک میکنه حق را از باطل برای انسان. میشه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. دوم اینه که انسان در زندگی دلیلها و راهنماهای درستی داشته باشه. خیلی مهمه. اندرا در سایه نخل امید. اینه که انسان تو زندگی الگوهای شایسته‌ای داشته باشد که در زیر و بم زندگی، در درگیری ها و معرکه های مختلف زندگی، بتواند به توجه اون الگوها خودش رو نجات بده و در شبهه گرفتار نشه. راه دوم برون آمدن از شبهه رو امام می فهمن این که انسان دلیل هم سمت الهدا، طریق هدا و مسلک اهل هدا، دلیل اینه، نشانه ایست براش. لذا در شبهات نگاه میکند، میبیند روش اهل هدایت را، اهل معنا را، اهل حقیقت را، مشی اونها، رفتار اونها و طریق اونها میتونه منجی و نجات بخشش باشه. پس بنابراین یک یقین و باور و ایمان جدی دارد، دوم الگوهای خوبی داره. اینها چیزیست که انسان را از شبهات برون میکشه، به انسان را حفظ میکنه در فضای مهلک و تاریک شبه. و اما اعداء الله و اما دشمنان خدا در قبال اون اولیاء الله، فدعاهم فی الظلال، نه اینها در فضای شبهه دعا اینها، خواسته اینها، خوندن اینها نیست مگر زلالت. یعنی اینها صدایی از اینها اگر بر میاد، سخنی اگر میگویند در فضای شبهه، طلبی اگر میکنند، چیزی نیست مگر تاریکی، ظلمت، زلالت. یعنی فرو میرن اونها که مهر خدا در جانهاشون نیست، اونها که سر و سری با خداوند ندارند، اونها که فاصله از خدا دارند، به جای ولایت الهی عداوت با خدا دارند، اینها تو شبهات اسیرتر میشن، گرفتار میشن، فریب میخورن، فرو میرن، سقوط میکنن، به دام شبهه گرفتار میشن و اهل شبهه. و دلیل هم الاما، اولیاء خدا که از شبهه نجات میکنن، نجات پیدا میکنن، دلیلشون هدا بود، اما اینها و دلیل هم الاما، و دلیل اینها و راهنمای اینها اما، کوری، نابینایی، تحیر و سرگردانی است. اینها نه حجتی دارن، نه راهنمایی دارن، نه الگویی دارن، نه کسانی دارن که بتونن مسلک و روش اونها رو بگیرن. لذا اینها متاسفانه فرو میرن در زلالت و در گمرهی. خب این نسبت به امر شبهه بود. بعد امام یه جمله‌ای رو می‌فرمایند در پایان این خطبه کوتاه، فما ینجو من الموت من خافه، گمان نکنید از مرگ نجات پیدا می‌کند کسی که از مرگ می‌ترسد، ولا یعتل بقا من احبه، و کسی که خیلی دوست داره جاودان بشه، خالد بشه، گمان نکنید که بهش این رو عطا میکنن بعد جاودانه میشه، اگر کسی جاودانگی رو بپسندد و دوست داشته باشد. چی شد امام یه مرتبه این جمله رو گفتن؟ من نظر خودم رو میگم بین اتصال بخش اول و دوم این کلام حضرت. ببینید یکی از موارد شبهه در زندگی انسان حیات و مماته، که مشتبه میشه عمل بر انسان ها، تشابه پیدا میکنه، مسئله حیات و مرگ، نوع حیات، شکل حیات. چی رو حیات میدونیم ما اصلا؟ به تعبیر امروزی ما چی رو زندگی موفق میدونیم؟ مشتبه هم آیا داشتن ثروت نشانه زندگی موفق و حیات مبارک است؟ آیا داشتن مقام و پست و منزلت، آیا زور و قدرت، چی، چه چیزی؟ تفسیرها و نگرشها رو به حیات موفق ببینید. از شرق و غرب عالم خیلی مشتبه شده. ما یه حیات داریم که این بهترین حیات است. اسم اون چه حیاتی است؟ حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات پاکیزه. حالا تفسیر حیات پاکیزه چیست؟ اینه که در جای خودش در قرآن در تفسیر گفتیم، الان فرصت پرداختن به اون نیست. یه مدل حیات داریم که اسمش حیات طیبه است. حالا ببینید چقدر مشتبه میشه مسئله حیات و زندگی بر انسانها تو شرق و غرب عالم. به شبه زندگی میکنن تو مسئله حیات، از اون طرف مسئله مرگ. حالا تو اون شبه حیات چه چیزها پیش میاد؟ من جمله‌ای که امام میفرماید که بالاخره تو زندگی بعضیا هم مشتبه شده براشون، گمان میکنن که هستن و خواهن بود، گمان میکنن که بالاخره به تعبیر قدیمی ها میگفتن مرگ حق هم برا همسایه. اینا گمان میکنن که جاودانن، باقیان، چنین میلی دارن. یه اشتباهات این چنینی براشون پیش میاد تو مسئله حیات و زندگی. واقع بینی و حقیقت بینی از ذهنشون میپره با شبهات و از اون طرف در مورد مسئله مرگ. امر در مورد مرگ مشتبه شده بر گروهی از انسان‌ها عزیزان. از یقینی ترین، اگر یه مسئله یقینی رو در بین بشریت بخواید بگید، مرگ. که دیگه مسلمه. اگر تو هر چی مردم اختلاف داشته باشن، تو مرگ اختلاف ندارن. به همین خاطر خدا در قرآن مرگ را یقین میگوید. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تا مرگ پیامبر خدا را عبادت کن. چرا به مرگ میگن یقین؟ چون یقینیه، چون شک نیست، چون میدونیم هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. پس ما یقین نیست مرگ. اما این مسئله یقینی مشتبه شده بر مردم. یعنی این مرگی که تلفی است، دریافت کامل الهی است، رجوع الالله است، سوق به سوی خداوند است، آشنا شدن با حقایق عظیم خلقت است، بابی است و دریچه است به سوی جاودانگی، بقا، ماندگاری و چه حقایق و عظمت هایی در مسئله مرگ وجود داره. اونچنان مشتبه شده مسئله مرگ بر مردم که به عنوان هلاک و نیستی و گرگ عجل و وحشت و تیغ بر گلو نهاده شده، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، به مرگ نگاه میکنن. مشتبه شده مسئله مرگ بر مردم، شبه شده. اینو اشتباه کردن مردم با مسائل دیگر، با هلاک و نیستی و نابودی مرگ رو اشتباه کردن. شبه هست. از اساسی ترین شبهات هست مسئله حیات و ممات. لذا امیر المؤمنین می فهمد لا ینجو فما ینجو من الموت من خافه. حواستون باشه اشتباه نکنید. هیچ کی نمیتونه از مرگ و قانون و سنت ثابت الهی که کل نفس ذائقة الموت برون آید به بهانه اینکه بترسه از مرگ و نگران از مرگ باشه، هیچ کار نمیتونه بکنه. فما ینجو من الموت من خافه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اون مرگی که ازش میترسید اون سراغ شما میاد. نیاز نیست شما سراغ مرگ برید، مرگ برید، مرگ سراغتون میاد. فما ینجو من الموت من خافه. این اشتباه شده که این دیدگاه وجود داره، ترسی از مرگ معنا ندارد. فما ینجو من الموت من خافه ولا یؤتى البقاء من احبه. به همون طرف، از اون طرف ببینید چقدر زیبا قرآن گره میزنه. انگیزه های اقتصادی است که انسان گمان میکند جاودانه میماند. میل به تکاثر، ثروت اندوزی، یحسب ان ماله اخلده. انسان گمان میکنه اگر قوت اقتصادی بالایی داشته باشه خالد میشه. خب بالاخره این از اشتباهات بزرگ، شبهات بزرگ انسانی همین بوده که گاه انسان ها گمان میکردن بالاخره میشه جاودان شد. کیومرث یعنی چه در زبان پارسی؟ کیومرته. پهلوی درستش کیومرته است. کیومرته یعنی زنده نامیرا. در از اسطوره ها میتواند انسان جوری باشد که زنده نامیرا باشد. آب حیات چیست؟ چشمه حیات کدام است؟ ظلمات چیست؟ بعد عرض به خدمتون اسفندیار کیست؟ رفتن تو چشمه و نامیرا شدن و اسفندیار نامیراست در اسطوره های ایرانی. و بعد اگر نمی بود خدا پدرت عرض به خدمتون سیمرغ رو بیامرزد که آمد و آموزش داد به زال و زال به رستم آموزش داد که این چشم چپش رو وقتی رفته از تو آب عیاد این چشم چپش رو بسته، لذا چشم چپش نامیرا نیست، ضعف از چشم چپشه، لذا بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار، رستم موفق شد اسفندیار رو از بین برداره. ببینید تو افسانه ها تا کجا رفته است این میل به بقا و دوام و خلود و شبهه شده بر انسان ها. امیرالمؤمنین فرمود ولا یؤتى البقاء من احبه، و کسی که بقا و جاودانگی رو دوست داره این جاودانه نمیشود، بهش نمیدن چنین چیزی رو، بلکه کل شیء انحال کن الا وجهه، تمام است بس، هو الباقی، بقا فقط از اوست و بس، و آن که متصل به ذات حق می شود و به صفت باقی می پیوندد که قصه خودش رو دارد. ولا یؤتى البقاء من احبه. بسیار کوتاه اما بسیار زیبا و نغز. خطبه 39 و من خطبه له علیه السلام، و باز از خطبه وجود نازنین امام است که خطبها عند علمه به غزوة نعمان ابن بشیر صاحب معاویه لعین التمر. این خطبه است که حضرت وقتی مطلع شدن نعمان ابن بشیر که از اصحاب معاویه است حمله کرده به عین التمر، یعنی از شامات اومده وارد عراق شده رسیده منطقه عین التمر که در شمال عراق است. از کارهایی که نظام معاویه انجام میداد، دستگاه معاویه انجام میداد، بسیار رندانه و زیرکانه دلهای مردم رو تهی میکرد و رعب و وحشت رو با یه سری جنگهای نامنظم نامرتب و حتی حجمه ها، حمله ها و ترور ها دل مردم عراق رو و حاکمیت امیرالمومنین رو تهی میکرد و اضطراب در جانها ایجاد میکرد و حس ناامنی رو در مردم میافزود. ضحاک ابن قیس رو میفرستاد، بسر هرتات رو میفرستاد. خطبه 29 رو خوندیم خدمت دوستان، قبل از اون رو خوندیم، خطبه 27 رو خوندیم، اینها رو میفرستاد. یکی از این کسانی که از یارانش که بود نعمان ابن بشیر، اینا مأمور بودن با یه سپاهی مثلا 500 تا نیرو، 200 تا نیرو، 800 تا نیرو، شناسایی میکردن جایی که موقعیت امنیتی متزلزلتر بود، نیروهای کمتری بود، حمله میکردن 24 ساعت میزدن، میکشتن، سر میبریدن، خون میریختن، ناموس به غارت میکردن، اموال میدزدیدن، برمیگشتن. خون رفتارهایی که دارید از فرزندان معاویه الان میبینید، این کارشون بود و دلها رو توهین میکردن، اضطراب ایجاد میکردن، رعب ایجاد میکردن در دلها و ناامنی. امیرالمومنین خطبه رو زمانی میگه که یکی از اینها به نام نعمان ابن بشیر اومده این حمله رو ایجاد کرده است. خیلی غم انگیز، خیلی غم انگیز. و فیها یبدو عذره و یستنهض الناس نصرته. امام تو این خطبه عذر خودشون رو میگن، دلگیری خودشون رو مطرح میکنن و مردم رو به شدت تهییج میکنن برای حرکت و نصرت دین و خدا و یاری دادنشون و اومدن به صحنه. منی تو به من لا یطیع و اوا امرت. منی تو، منی تو به معنای بلی تو، یعنی مبتلا شدم، من علی مبتلا شدم به مردمی که، به کسانی که لا یطیع و اوا امرت، به کسانی که هنگامی که امرشون میکنم اطاعت نمیکنند. هنگامی که امرشون میکنم اطاعت نمیکنند. بزرگترین مغز متفکر، بهترین فرمانده، عالیترین مدیر مدبر، توانمندترین رهبر، اون چه از اون استفاده میشه اندیشش، تدبیرش، فکرش، برنامه و طرحی که دارد. خود این اشخاص که بازوی اجرایی نیستن، بازوی اجرایی اینها کیان؟ مردم، جامعه. اما هنگامی که بزرگترین مدیر، رهبر، متفکر، اندیشمند، فرمانده بازوی اجرایی نداره، هیچ اثری مترتب بر وجودش نمیشه، بلکه تلف میشه چنین استعداد و چنین توانمندی و موهبت خدا و سرمایه‌ای برای جامعه. اون جمله تکان دهنده فرمودن لا رعی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشه، فرمان بردار ندارد، اندیشه ندارد، رأی نداره، دیگه چی بگه؟ گفتن و نگفتنش، طرح و برنامه دادنش و فایده نداره. شما بهترین طرح اجرایی رو دارید اما بازوی اجرا ندارید، هیچ، راه کنید. امیرالمومنین فرمود منی تو به من لا یوتی و ازا امرت، مبتلا شدم من به جماعتی که هنگامی که امرشون میکنم اطاعت نمیکنن. ولا یجیب و ازا دعوتو، و اینها جواب نمیدهند هنگامی که سفرا میخوانم اینها رو صداشون میزنم پاسخ نمیدن. به من علی، اینجا دیگه از مواردی است که حضرت، مثل همون خطبه 29 ایناست که حضرت دیگه میخوان به تهییج جدی دریارن و واقعا دیگه سوز دلشون رو میفرمان دیگه، سالهای پایانی، سال پایانی عمر امیرالمومنین در حقیقت. لا ابن لکم، لا ابن لکم، پدر نباشد برای شما. به همین جماعت داره میگه. ببینید کلمه لا ابن لکم ممکنه انشاء باشه، ممکنه خبر باشه. حالا این با ممکنه تو ذهن بیاد این با اون ادب و جایگاه اساسا امیرالمومنین فراتر ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل. هماهنگی دارد نداره؟ ببین جمله خیلی روشنه، این یا جمله خبری است یا انشایی است. یعنی یا حضرت دار میگن لا ابل لکم، شما پدر ندارید. یعنی چی پدر ندارید؟ خیرو ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین میراثی که پدران به فرزندانشان میدهند چیست؟ به تعبیر حضرت ادب. اگر کسی ادب نداره گویا پدر نداره. این منظور حضرت، این نقش والدین است که باید تربیت کنند فرزندانشون رو. اگر تربیت محقق نشده گویا پس پدری نبوده است، چنین نقشی نبوده، چنین اتفاقی نیفتاده است. این وقتیه که جمله جمله خبری باشه. لا ابل لکم، شما عجب بی ادبید، تربیت نشده اید. اگر انشائی باشه لا ابل لکم، پدر بر شما مباد، جنبه نفرین پیدا میکنن. یعنی چه؟ خب بالاخره حامی ترین، اصلی ترین عامل به اصطلاح نصرت و یاری برای انسان قطعا بدون شک پدرت. وقتی بالاترین حمایتگری پیامبر برای امت میخواد مطرح بشه، یا خود امیرالمومنین میشه انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدر این امتیم. سایه پدر از سر کسی که میرود بالاترین، عالیترین ناصر و یاور خودش رو از دست میده. این یه حسیه که عزیزه از قطعا خیلی از عزیزان با من همراهی میکنن و مشارکت در این مسئله دارن. فرقی نمیکنه انسان چه سنی پدر رو از دست بده. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و پدران از میان جمع رفته همه عزیزان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. در هر سنی انسان پدر رو از دست میده احساس میکنه تکیهگاهش رو از دست داده. لا ابن لکم، پدر بر شما مباد، پدرتون از بین برود. یعنی ذلیل بشید، خار بشید، تکیگاه نداشته باشید. افرین میکند امیرالمومنین اینها رو با این جمله. ما تنتظرون به نصرکم ربکم، منتظر چین که بخواید خدا رو یاری بدید؟ چی میخواید دیگه؟ چرا منتظرید برای یاری دادن دین خدا؟ چه انگیزه ای میخواید؟ چی میخواید که اینطور نشستید وارفته، با رخوت، خمود، سست، عافیت طلب؟ چرا نشستید سر جاتون؟ ما تنتظرون به نصرکم ربکم، چه عاملی وجود داره که خدا رو یاری نمیدید؟ اما دینون یجمعکم ولا حمیتون تهمشکم، دو چیزه که انسان رو از جا برمیخیزاند، انگیزه ایجاد میکنه برای حرکت، برای تلاش، برای پویایی، برای به میدان آمدن. دو چیزی که میتونه انگیزه والای انسان باشه و اون دو چیز چیست؟ یا دین و دیانت عزیزان. دینداریست، جوهر دین در وجود انسان بگونه است که انسان رو به صحنه میاره. انسان حامی دین خدا میشه، دفاع از دین میکنه به جان، مال، تمام توان دفاع از دینداران انسانها مظلومین میکنه، با تمام وجود با تمام توانمندی به صحنه میاد و پاپس نمیکشد. یعنی خود درک دین و ماهیت و جوهر دین حرکت انگیزه والاست، بالاترین انگیزه در وجود انسان. خب حالا اگر کسی دین نداشت چه انگیزه میتواند دورا به مقابله، به مواجهه با ظلم، به دفاع از دیگران، به دفاع از ناموس، به دفاع از آب و خاک و وطن و همسال اینها دعوت کنند؟ غیرت، اون غیرت درونی، اون تعصب درونی انسان میتونه انسان رو وادار کند. بالاخره در مورد مسئله انگلیسی ها دارن دیگه، همون ترجمه سیب زمینی خود ماست دیگه، بالاخره همون سیب زمینی بیرد میشه دیگه. بالاخره اون غیرت، اون تعصب درونی است که در وجود انسان عاملی میشه که آدمی برمیخیزد، حرکت میکند، به میدان میاد، سینه سپر میکند، تمام توش و توانش رو صرف میکند. امیرالمومنین فرمود اما دینون یجمعکم، آیا شما دینی ندارید که این دین شما رو به میدان بیاره، جمعتون کنه و حرکت کنید؟ اگه دین ندارید حداقل لا ولا حمیت تحمشکم، آیا حمیتی شما ندارید؟ غیرتی به اصطلاح یا شجاعتی، غیرتی در وجودتون نیست که شما رو به همش وادار کند؟ همش یعنی غضب، که یه غضب مبارکی بکنید، یه جوشی در وجودتون ایجاد کند، بلند شید دفاع کنید از مظلومان، دفاع کنید از انسانهایی به خاک و خون کشیده شده و این سرهای بریده و جدا شده، آیا ندارید؟ اقوم و فیکم مستسرخن، خدا میداند خیلی غم انگیز. اقوم و فیکم، من علی در میان شما ایستاده، مستسرخن. مستسرخن از ماده سراخ میاد، سراخ یعنی از صوت المرتفع، صدای بلند. بعد استسراخ یعنی یاری طلبی، من تو میان شما ایستادم، دارم داد میزنم، از شما کمک میخوام، با فریاد با صدای بلند از شما کمک میخوام. مستسرخن و اونادی کم متقوسن، و دارم ندا میدم شما را، فرا میخوانم، ندا میدم، صدا میزنم شما را. متقوسن از ماده قوس میاد. قوس یعنی چی؟ یعنی عل استنصار فی امر شدید. وقتی تو مسائل سخت از کسی کمک میخواید میشه واقوسا، میشه الغوس الغوس، خلصنا من النار یا رب. و انادی کن متقوسن، من دارم از شما استغاثه میکنم. دیگه چه بکنه یه رهبر؟ چه بکنه یه ولی خدا؟ چه بکنه یه فرمانده؟ چه بکنه یه مدبری مانند علی؟ من دارم از شما دادخواهی میکنم، استغاثه میکنم به شما. و انادی کن متقوسن، فلا تسمعون لی قولا ولا تطیعون لی امری، نه میشنوید حرف من رو، نه گوش میدید به صدا و خواسته من، و طبعا نه اطاعت میکنید فرمان مرا. حتی گوش نمی کنید حرف من رو، چه رسد به این که اطاعت کنید به صحنه بیایید. خیلی دل پرسوز است. فلا تسمعون لی قولا ولا تطیعون لی امرا حتی تکشف الامور عن عواقب المصائب، مگر زمانی که دیگه امور بیاد پرده بردارد از پایان مصائب. مصائب مصدر میمیست، از ماده سو، یعنی بدیهای انجام شده، اتفاقات بد افتاده. مگر این که دیگه اتفاقات بیفته، بعد همه جور مسائل پیش بیاد، روزگار پرده بردارد، بعد شما اونجا به خود بیاید. یعنی باید نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد که به خود بیاید. فما یدرک بکم سارون، خیلی غم‌انگیزانه امیرالمؤمنین فرمود سما یدرک بکم سارون، هیچ خونی رو با شما نمیشه ازش دفاع کرد، نمیشه با شما از هیچ مظلومی دفاع کرد، با شما نمیشود طلب هیچ خونی کرد، خونخواهی کرد. ببینید استهزار دارید، کلمه سار و کلمه دم، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. بعد این سوال مطرح میشه، گاهی تو ترجمه هم میبینیم تو اون خود خدایی، پسر خون خدایی، به خون خدا ترجمه میشه، و بعد تو نوشته ها فلان اینها، ولی که غلطه دیگه، میدونیم اونی که معنای خونه چیه؟ دم، دم به معنای خونه، سار به معنای خون نیست که. سار یعنی خون بها، یعنی بهای خون، یعنی قیمت خون. السلام علیک یا سار الله، این کسی که خون بهای تو و قیمت خون تو رو خدا میداند. و ابن سار همینطور که پدرت هم اینطور بود، علی هم اینطور بود. یه معنای خیلی بلندیه، اصلا به خون ربطی نداره، دم نیست، ساره. فرمود فما یدرکو بکم سارو، نمیشه با وجود شما هیچ خونخواهی از کسی کرد، خونبهای کسی رو گرفت. شما هیچ آمادگی ندارید بیاید دفاع کنید از مظلومی. ولا یبلغ بکم مرامون، مرام یعنی هدف و مقصد، و با شما به هیچ هدف و مقصدی هیچ کی نمیتونه برسه. شما هیچ جربزه، جرأت، توانمندی، غیرت و جوهر حرکتی رو ندارید که بابا به یه هدف روشن و مشخصی به کمک شما یه مدیری، یه رهبری، یه جلوداری بتونه برسه. ضعیف، افتاده، رخوت، سستی، عافیت طلبی وجودتون رو گرفته. این هاست عزیزان که امیرالمؤمنین به فرزندانش گفت شب 19 که فرزندان من در عالم رویا جدتون رسول خدا رو دیدم، وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. حال و حزن من رو دیدن، گفتن علی چه حالی داری؟ گفتم یا رسول الله دلتنگم زین همراهان سست عناصر، دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. پیامبر فرمودن علی جان دعا کن که خدا تو را از اینها بگیرد، به کسانی ملحق بشی که شایسته اونها هستی و بر اینها کسانی مسلط بشن که شایسته اونها هستن. من دعا کردم، پیامبر آمین گفت فرزندان من، و بدونید امشب شب موعد استجابت دعاست. به اینجا میرسه که دل امیرالمؤمنین دیگه تمنای ماندن در این دنیا و جمع را ندارد. فرمود ولا یبلغ بکم مرامون، دعوتکم الی نصر اخوانکم و جرجرتم جرجرت الجمل الاثر. از عبارات و جملات کیه دیگه؟ امیرالمومنین. و اون لحظه بلا اصلا خود این فجرجرتم جرجرت الجمل، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است. این حرف خیر و منوچهری دامغانی به استخدام گرفته، حرف خه رو خه 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 میشه خزان، یعنی با همیشه شما صدای خشخش برکا رو میشنوید. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خونک از جانب خارزم وزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان، طاووس بهاری را پرش ببریدن و و و. خود این یه صنعتی است، واکرا واجرا و کلمات رو استخدام میکنن. این اصلش از قرآنه، خداوند در قرآن این کار رو انجام میده. بارها نمونه هاشو گفتم دیگه، الان نمیخوام عرض کنم. امیرالمومنین فرمود فجرجرتم جرجرت الجمل الاسد، جرجره صوتون یتردد الابل عند الاعیاء و شده. وقتی شطور خسته میشه میمونه، وا میمونه، بعد یه صدایی تو گلوش به جریان میاد، یه صدایی میکنه، این رو میگن جرجره. امام فرمودن شما به جرجره افتادید، فجرجرتم جرجرت الجمل الاثر. اثر به شطوری میگویند که عرض به خدمتون المصاب به داء سرر. داء سرر یه دردیست حوالی شکم، گاهی پایین تر از اون، که شطور به دلیل اون دیگه ناتوان میشه، شروع میکنه به سرصدا کردن. گویا شما مبتلا شدید مانند این اشتران اینچنینی به این درد که جا موندید و ماندید. این چه تعبیریه که امیر به کار میبرم؟ بذارید قسمت بعدیشم بگم. و تساقلتم تساقل نزو الادبر، و دارید تساقل میکنید، دارید سنگینی میکنید، شانه خالی میکنید، مانند تساقل نزو ادبر. نزو الابل المحزول، شطور لاغر. ادبر یعنی مدبور، یعنی شطوری که رو دبرش، رو پشتش، پالانش رو جوری گذاشتن که پالان موجب چی شده؟ زخم شدن شده. حالا جرأت داری بار بذار، تا بخوای یه بار کوچک بذاری چه میکنه؟ پرت میکنه، میندازه. شما دارید شانه خالی میکنید از زیر بار، مانند چنین اشتری. این تشبیهاتی که امام به کار میبرن یه نکته توش وجود داره و اون نکته اینه: بهائم مسئولیت پذیر نیستند. حیوان مسئولیت نمیفهمه چیست، اما انسان انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال و و و و اون امانت مسئولیت، مسئولیت پذیری انسان، تکلیف، تعقل و و و موارد دیگه که داشت گفتیم در تفسیر. شما هیچ مسئولیت پذیر نیست، اصلا خوی مسئولیت پذیری انسانی از شما رفته است آقا. شما به یک حیات بهیمی دارید میل میکنید. تساقلتم تساقل نزو الادبر ثم خرج الی منکم. نهایتا با تمام بانگ و خروشی که من کردم و تمام هیجانی که در شما ایجاد کردم، امیرالمومنین روزها داره اینا رو دعوت میکنه، بعد 2300 تا آمدن گرد امیرالمومنین. اما میگه ثم خرج الی منکم جنیدون، تازه حالا یه جنیدی آمده است. جنید تسقیر جنده. ببینید میگید رجل یعنی مرد، وقتی میخوان بگن اصخایی میکنم مردک در کلام عرب میگن رجیل. رجل میره به بابه، میره به وزن فعیل. حسن بعد تسقیرش میشه چی؟ حسین. حسن میشه حسین. حسین یعنی حسن کوچک، معناش این. این میشه تسقیر. امام میفرمان یک جنیدی آمده است. این تسقیر جند. جند یعنی سپاه. حالا هم که اومدید یک جنیدی آمده به جای جند. یعنی چی اومده؟ یه سپاهکی. چهار نفر بلند شدید آمدید اینجا، اونم چه سپاهی؟ الان آمدید. خرج علیه منکم جنید متضائبون، که متضائبید. متضائب از ماده ذئب میاد. ذئب یعنی گرگ. گرگ حالت آمدید. یعنی چه؟ ببینید اصلا خود کلمه ذئب قبل از این که عنوان گرگ باشه به معنای اضطرابه. خیلی جالبه این لغت، به معنای اون حالت اضطراب. تضاعبت ری، وقتی باد میوزه این طرف اون طرف میزنه چیزی رو میگن تضاعبت ری. بعد به گرگ میگن ذئب. چرا؟ به دلیل که تنها حیوانی که وقتی حرکت میکنه از اضطراب و نگرانی هی سرش میچرخه. چشم گرگ اصلا آرامش نداره، مدام داره کاسه سرش میچرخه، سرش میچرخه، هی این طرف اون طرف داره نگاه میکنه. منحصر این حالت در گرگ در بین همه حیوانات در حرکت. این رو میگن نسلان و ذئب در کلام عرب. اصلا به این علت به گرگ میگن ذئب، چون تضعب داره، چون این حالت اضطراب را داره. آمدید به سوی من، یه سپاهکی متضائبون، اما متزلزل، مضطرب، بدون ثبات، بدون قرار، ضعیفون، با ضعف، نبا قوت. بعد امیرالمومنین اقتباس میکنن آیه ششم سوره مبارکه انفال را، که انما یساقون الى الموت و هم ینظرون، که انما یساقون الى الموت و هم ینظرون. اینها گویا رانده میشوند به سوی مرگ و خودشون هم دارن نظاره میکنند و دلنگرانند، گویا مرگ به سراغشان آمده است. این محصل آیه میشه. امام همون جمله رو به کار میبرن، اقتباس آیه رو، مثل این که اینا دارن جونشونو میگیرن. آمدید اینجا به سپاه من بخوای بپوندید، مثل که دارین جون میدید. شما با این وضعیت ضعف و سستی آمده این. قال سید و شریف، مرحوم سید رضی، وقتی خطبه تموم میشه یه جمله زیبایی میگه. میگه اقولو، من اینو میگم که قوله علیه السلام، این که امام فرمودن جنیدون متضائبون ای مضطربان، سید رضی میخواد واژه رو خودش معنا کنه. میگه متضائب یعنی مضطرب، الان توضیح دادم. من قولهم تضاعبت ری، این از این کلمه میاد که وقتی باد میزنه این طرف اون طرف همه چی رو به هم میریزه. عرب میگه تضاعبت ری، میگه باد ذئب شده. از طرب حبوبها، یعنی باد مضطرب شد. و من سمی از ذئب و ذئب، گرگ رو به خاطر این ذئب میگن. لاضطراب مشیته، چون راه رفتنش با اضطرابه. خب این ملاحظه فرمودید که خطبه 39 در حقیقت سوز دل و سینه امیرالمؤمنین بود در یه شرایط این چینی که دیگه متاسفانه کار به جای میرسد که این بزرگ انسان الهی حتی تمنای رحلت و جان دادن و کوچیدنش رو در پیشگاه خداوند به دلیل این ضعفی که میبیند در اطرافیان و کسان ابراز میکند. البته گروهی آمدند، حاتم طائی، عدی ابن حاتم پسر حاتم طائی، حاتم طائی پدر، عدی ابن حاتم پسر، این اومد گفت یا ابوالحسن من با 1000 مرد از قبیله طی آماده هستم برای تو. کسان دیگری آمدن، حضرت هم در نمیخوام یک قبیله فقط نیروهاش بیاره، نه، نباید تمام یک قبیله باشن، باید همه قبایل مشارکت کنن. برید نخیله، اون لشکر امیر المومنین بیرون از کوفه در یه محلی بود به نام نخیله، اینها رفتن جمع شدن تا نیرو خواست حرکت کنه. نعمان ابن بشیر عرض به خدمت اون کار خودشو کرد، اونچرا میخواست بکشد کشت، اونچرا میخواست به غارت بگیرد غارت کرد و رفت برگشت به دمشق به شامات و کار خودشو انجام داد. اما در این حال این قصه هم با تمام قصه ها بر جان و دل امیر المؤمنین باقی ما. خب توفیقی بود من خطبه 38 و 39 رو امشب خدمت دوستان گفتم، میرسیم به خطبه 40 که انشاءالله هفته آینده خواهیم گفت، که این از اون خطبه های اساسی است که کلمت و حق نیراد و بهل بها باطل. امام این رو وقتی میگن که خوارج گفتند لا حکم الا لله، اینم از اون شبهاتی که عرض کردم. لا حکم الا لله ظاهرش چیه؟ لا حکم الا لله دیگه، خیلی چیزی بهتر. اما منظور اینها از این حرف چی بود؟ شبهه بود. یعنی این حرف برای شبهه گفته شد، برای اشتباه گفته شد. حالا انشاءالله نوبت آینده بحث رو مطرح میکنیم و خدمت دوستان ادامه سخن تقدیم خواهد شد. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.
السلام عليك يا رسول الله.